چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6 تا 9 شب، علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونی.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه نفله، تبلیغ واسه شیک باشه. بادا هرچه
ساعت حمود با من دست داد.
بازم هتل
این مرد شورتونو ببنم.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
ویلچری به تیتر 27 آوریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشن؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زن.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلچر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نداره. اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین های هفته تقدیم حضورتون خواهد شد که شما دوستان خوب و عزیز موجب شدید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول میخواستم از شما تشکر کنم و تمام کمک هایی که من کردین در طول دو سال که شما با شما آشنا شدم.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
یه سوالی داشتم در رابطه با یه رابطه‌ای که الان توش هستم، میخواستم نظر شما رو بپرسم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من فوق لیسانس مهندسی و در همون رشتم در کار هستم.
وقت از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
حدود 17 سال.
17 سال؟
بله.
اون وقت به من فهمید چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یک برادر دارم که حدود 2 سال و 7 ماه هستم بزرگتره.
اون وقت هر 4 تا با هم آمدید 17 سال قبل یا این که نه؟
بله، پدرم همیشه تو ایران کار میکرد، مادرم بیشتر پیش ما بود، الان جفتشون رفتن ایران.
بسیار. شما با برادر زندگی نمی کنید؟
نه خیر.
برادر ازدواج کردن یا نکردن؟
نکردن.
چه مدتی که پدر و مادر از پیش شما رفتن؟
حدود 5 سال.
اگر ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنید، من در خدمت جا.
بله، والا من الان با یه خانومی هست که حدود 6 سال و نیم از رابطه هستم. حدود 2 سال پیش ما اینطوری مشکلات داشتیم و با همدیگه زندگی میکردیم. به خاطر این مشکلات ایشون ما بریک اپ کردیم و ایشون رفتن. حدود 6-7 ماه بعد از این جریان ما باز با هم دیگه ریکنسال کردیم و الان حدود 4 ماه بازه ما هم دیگه زن
نصب کنیم. آیا توی مدتی که ایشون رفتن شما با کس دیگه بودی؟
بله.
آیا ایشون فکر کنید با کسان دیگری بوده؟
فکر نکنم.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
ایشون چند سالشونه؟
تقریبا همسن منه، ایشون 30 سالشه.
کانادایی هست یا کانادایی نیست؟
کانادایی. بله.
اوکی. Very good. خب. برگشت. اوکی.
حدود 5 ماه الان باز داریم ما زندگی میکنیم و مشکلاتی که داشتیم از نظر ایشون کمبود تعهد من بود. یعنی من در اون زمانی که اولین بار بریک اپ کردیم نمیخواستم در باره نامزدی ازدواج صحبت کنم و از نظر ایشون این بزرگترین مشکل بود.
خب میشه من بگید چرا شما نمیخواستید با ایشون ازدواج کنید؟
من فکر کنم یکم کامیتمنت فوبیا دارم و در علاوه اون احساس نمیکردم که آمادگی دارم در اون زمان و یه سری مشکلات اساسی میدیدم تو این رابطه‌مون.
شما چه
فکر میکرد؟
شما چی میدیدی از این؟ من به فکر ایشون کاری ندارم چون اونا نمیدونم. شما مشکلات اساسی تو اون زمان با ایشون چه بود عزیز؟ مثلا چون با ایشون زندگی کرده بود. اونا موضوعی مهمیه.
بله، خب در اون زمان ما کامیونیکیشنمون خیلی بد بود چون من هر موقعی که هر مشکلی با ایشون داشتم می‌خواستم در میون بذارم ایشون دفنسیو میشد. واسه همین من بعد از یه مدتی اصلا میترسیدم که ما دعوا کنیم، بعد این دعوا موجب بشه که بریک اپ کنیم. یعنی به جای رسیده بود که واقعا در رابطه هیچ مشکلاتی که من داشتم باشون صحبت نمیکردم. این یکی از مشکلات بود. بعد یه سری دیگه این بود که من آدم درونگرایی نیستم، ایشون خیلی درونگراست. از نظر انرژی هم ما خیلی تفاوت داریم، من خیلی انرژی بالایی دارم، ایشون خیلی کم انرژیه. یه سری انتظاراتی که من داشتم از نظر تمیزی و نظافت و این چیزا هم ایشون نمیتونستن در اون حد باشن.
خب آخه چیزایی که میگی عزیز احتمالا نباید فرقی کرده باشه، فقط ایشون چون دلش میخواد با تو باشه تصمیم گرفته اونگونه که تو میخوای عمل کنی.
درسته.
یعنی میدونی من میدونی مثل اونی که من اصلا برگردم بگم قدم کوتاهه، ولی حالا چون تو خواستی رو پنجه پام رام یا یک کفشی میپوشم که پاشنش بلنده، شلوارم میدازم روش که تو نفهمی. ولی واقعیت مسئله اونجاست، چون این اشکالاتی که تو گفتی که با معمولا به این راحتی حل نمیشه، درونگرایی و برونگرایی یه مسئله است، ماجرای این که ایشون شاید مثلا اونقدر تمیز نبوده یه مسئله است، بعدم او با تو در میافتاده چون باید مثل اون باشی. خب الان آمده حالا در نمیافته، میگه تو یه ذره خودت باش. ولی اینا موقتیه. من میخوام ببینم تویی که با یه آدمی زندگی کردی، بعد جدا شدی، بعد 7 ماه رفتید، چرا هر کدومتون برگشتید در حدی که میدونی؟ تو شاید مال خود تو بدونی، مال ایشون چی میدونی عزیز؟
والا از نظر ایشون من با مشکلاتی که از تعهد داشتم کنار اومدم. یعنی تو فکرم اینطوری ریزن کردم که من اینو ایشون بدم شاید چیزا عوض بشه و کامیونیکیشنمون خیلی بهتر شد در اون موقع، چون که من میتونستم قشنگ باشون صحبت کنم بدون این ترسی که ما از هم بپاشیم، چون آردی پاشیده بودیم.
نه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نه من باید موافق نیستم. بر اساس حرفایی که زدیم این معنا نداره. معناش این است که به تو گفته حرف بزن بعد تصمیم گرفته خیلی حرفاتو جدی نگیره یا واکنش نشون نده، بنابراین تو راحت شدی تو حرف زدن، ولی واقعیت اینه که اون که قبول نداره این حرفا رو.
خب یه سری چیزا رو قبول کرده، مثلا سعی میکنه که یه چیزی که از ایشون من خیلی خوشم میاد اینه که از نظر واقع بینی خیلی خوب میتونه فکر کنه و کنار بیاد با یه سری چیزا. یعنی قبول داره که خودش کم انرژیه، قبول داره که یکم تنبل این حرفا و دوست داره اینو کار کنه، اون چیزی که من میگم.
خب آخه این واقع بینی نیست، ولی که اگر هم واقع بین باشه گوشه‌گیر و منزوی و افسرده نمیشه. ببین من میدونی میخوام نگرانیم چیه به تو بگم عزیز. نگرانی مثل اینه که تو به یک کسی به هر دردی بگی من وقتی با تو ازدواج کنم که موی سرت مشکی باشه، اونم بگه نه، بعد اون فکر بکنه که میارزه ازدواج و زندگی با تو، بره سرشو مشکی کنه. بعد
بله بعد من دقیقا همین اتفاق افتاده.
من مطمئنم همینه، برای که ببین عزیز نوع حرفایی که میزنی نوع حرفاییست که توی آدمیست که مثلا تو برگردی بگی من با کانادایی نمیخوام ازدواج کنم، بیاد بگی خبر خوش برادر من ایرانیم. خب ولی تو میدونی دروغه. یعنی میخوام هشداری که به تو میدم این است که روزی که تو مسائل و مشکلاتی داشتی اون زمانی که او خودش بود و تو میدیدی وقتی که میخوای خودت باشی به اون نمیخوری، وقتی که به هم زدید و برگشت، حالا میگه ببین ما به هم میخوریم و تو هم استدلال میکنی که اون شاید تو ذهنت انداختی یا خودت دنبال بهانه میگردی، حالا که میتونیم حرف بزنیم منم مثلا راحت شدم، ولی اصلا به نظر من هیچ فرق نکرده، فقط یه آدمی قبلا بیدار بوده جواب تو رو میداده، حالا خواب جواب نمیده.
بله بله. یه چیز دیگه من اضافه کنم اینه که به نظر من ایشون خیلی آن هپی هست الان، یعنی اون نشاط اون چیزا رو اصلا من نمیبینم.
دقیقاً، برای که باید به میل تو عمل کنه و زندگی کنه، ولی صرف میکنه مثل کارمندی است که میدونه اگر چیزی کنه اخراج میشه، فعلا ساکته، ولی معناش این نیست که در دلش طوفان و طغیان نیست.
بله.
به همین جهتی که عزیز ببین وقتی که یه تفاوتای واقعیه باش کاری نمیشه کرد. باز من یه بحثی دارم، یه رابطه نمیخوام بگم حالا مال شما حتما باید اینجوری میشده، ولی که با توجه به سنتون و مهاجر بودن اینا تو خیلی حرفه، یه رابطه با تا دو سال تکلیفش روشن میشه، وقتی رابطه ادامه پیدا میکنه یه چیزی خرابه و معمولا آدما بعدن خودشون قانع میکنن که چیزی خراب نیست در حالی که هست، و به همین جاست که بعدن برمیگردن سر همون چیزی که به خاطرش قبلا مسئله داشتن و به حساب خودشون حل کردن ولی نکردن. اونجایی که برمیگرده به هسته مرکزی وجودشون، به اون مایه های اساسی شخصیتیشون که مثل ریشه همه جا هست، نه به مسائل سطحی و رنگ فرض کنید موی سرشون. و روزی که تو برای من اون خانم رو این گونه توصیف میکنی، من حال تو رو میبینم که چه مدتیست اومدی کانادا در یه زمانی، بعد یه زن کانادایی، بعد پدر مادری که کنار شما بودن، بعد پدر مادری که رفتن، بعد با برادر زندگی نمیکنی، همه اینا به من یه پیامایی میده که یه جوری تا دلت میخواد خودتو پر کنی، و خب این آدم در یه زمینه این کارو میکنه، ولی بعدن احساس مزاحمت کردی و رفته، بعد اومده این دفعه گفته من نه توی تو نمیام، کنارت میستم. خب تو پذیرفتی، ولی بعدن متوجه میشی توی تو همچنان خالیه.
بله. ولی دکتر من یه چیزی هم تو فکرم هست، اینه که من یه سری مشکلات در خودم میبینم و این مشکلات اینه که من خیلی آدم کریتیکالی هستم، هم به خودم هم به کسای دیگه، و این فکر رو دارم میکنم که شاید مثلا من اگه با ایشون هم نباشم با کسی دیگه باشم به همین صورت خواهم بود.
من اصلا حرفی ندارم، میتونه این حرف درست باشه، ولی این معناش کامپرومایز نیست که پس بذار با این باشم. ببین به دو دلیل، یکی این که وقتی چیزی غلطه غلطه، این که برای بعدی هم غلطم اولی رو درست نمی کنه، پس بنابراین دوم این که یه چیزیست که تو باید درستش بکنی، و سوم این که یه آدمیست که ممکنه یه درصدی از این رو بپذیره، این آدم با ویژگی روانیش اصلا نمی پذیره.
بله.
ببینید ما تو این گونه موارد نباید از یه واقعیتی به یه احتمالی یا تخیلی بریم که بگم خب من اینجوریم، این از این موضوع ناراحته، ما به این خاطر زندگیمون خوب نیست، پس اگر من با کسی دیگه برم با اونم زندگیم به این دلیل خوب نخواهد بود، پس بذار با همونی که زندگیم بده بمونم. نه، این استدلال درستی نیست، برای که یه طرف پرسش در این گونه موارد است که کی اصلا گفته که من باید حتما توی زندگی باشم. یه روزی ازدواج هدف بوده، امروز ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی، اگر وسیله برای اون نیست اصلا چه ضرورتی داره بودش؟ نبودم نبودش. حالا یه کاری بکن عزیز، یه ذره فکراتو بکن، بگذار ما پیام ها رو بشنویم، به من بگو حالا با توجه به این حرفا دو سه دقیقه هم فرصتی برای پیام هاست، واقعا سوالت از من چیه که بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. لطفا روی خط باشیم. چنگال ارجمند با ما باشیم.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر
جان.
من سوالم از شما اینه که با اینکه الان به تازگی این احساس دارم که ما واقعا مشکلات اساسی زیادی داریم، خیلی سختی که من جدا کنم این مشکلات و مشکلاتی که من فکر میکنم خودم دارم. میخواستم ببینم چه روشی میتونم استفاده کنم که بتونم
ببین عزیز نه دو تا مسئله است با هم مخلوط. نه تو این چیزی که هستی هستی و مادام که نرفتی درستش بکنی همینه که هست. حالا با اینی که هست و اون دختر خانم آنچه که هست، اگر با هم خوب و خوشی و در مجموع به نظر همه چیز اوکی حتی میرسه، خیلی خوب میمونی. ولی اگر نه چه ارتباط نره به اینکه تقصیر از کجاست، فرقی میکنه.
درست، ولی مثلا 6 سال نیمی که با هم دیگه بودیم خیلی احساس گناه به من میده که وقتی ایشون
خب اون خطرناکه. نه ببین عزیز، و همینجاست که اشکال، دو تا اشکال. اولا اینکه ایشون وقت شما رو هم تلف کرد. بنابراین چرا باز یه نگاه غیر واقع بینانه داری؟ گویی تو او رو مجبور کردی و او چاره جز ماندن با تو نشته و تقصیر با توی. هر دو خودتون رو معطل کردید و دیگری رو. دوم، معطل نکردید. ما تو زندگیمون مادام که چیز خوبه اونو داریم، وقتی بدم نخواهیم داشت. زندگی همینه. سوم، احساس گناه یعنی چی؟ یعنی من حاضرم رنج ببرم ولی تویی که من برات مناسب، تو برای من مناسب نیستی و احتمالاً تو منم برای تو مناسب نیستم، اون نگه دارم. اصلا یه دلیلی که با هم موندیدم باز همینه. یعنی ببین عزیز، اینا هیچ اینا احساسای غلطه. یعنی دلایل تو برای ماندن غلطه. تو من میگی که من یه آدمی چنین و چنان هستم، عیب و ایراد دارم، پس به درد هیچ کس نمیخورم، میفهمم. ولی همونطور که قبلا با هم بحث کردیم، معناش نیست که حالا یه جایی که به درد نمیخوری بمون. دوم، الان بحث اون نیست، بحث اصلا چیز دیگری است که اون چیزی که شما باید باشی و میخوای باشی و میتونی باشی در ارتباط با ایشون نیستی. و بعد اینکه وقت تلف شده، چه وقتی تلف شده؟ ایشون اگر بهش نسبتا خوش گذشته که وقتش به خوبی گذشته، ای بد گذشته، هدفش چی بود از این کار؟
بله، ولی مثلا به عنوان خانم که میخواد ازدواج کنه، بچه داشته باشه، به نظرم مثلا 6 سال
تو فکر نمی کنی؟ عزیز ببینی، از این حرفای مربوط به یه جامعه به هر حال گناه زده است یعنی چی؟ چرا تو فکر میکنی این تویی؟ یعنی چرا فکر کنی؟ خب اونم انتخاب کرد. خب قول داده باشی وقتی اشتباه است چیکار باید کرد؟ ببین عزیز، من وقتی که حرفم این است که شما اگر شب عروسی دیدید اشتباه شده، خداحافظی کنید یا خداحافظی نکرده برید، گم بشید، تاکسی بگیرید برید. بدل اینکه به خاطر اینکه کار غلطی کردیم که قرار نیست کار غلطی دیگر رو بکنید. برای تو این مسئله رو میندازی گردن خوده. خب این یه بازیست که یا او در میاره یا خودت آماده ای که در بیاری. بعدم وقت چی رو تلف کردی؟ او انتخاب کرده که اینجا باشه. مگر آدم ها وقتی بیرن تو رابطه قبول یه ریسکی رو نمی کنن. تو قبول ریسک خودت رو کردی؟ او هم قبول ریسک خودش رو باید بکنه. بله اگر بپذیریم که مثلا چون تو دختری باید بیشتر مواظب باشی، اونه که باید بیشتر مواظب باشه. بعدم به خاطر اینکه من اشتباه کردم و حالا کارا غلطه که آدم نباید کار غلطتری رو بکنه. بله و این موضوع دیدی که تو صحبت قبلیم بسیاری از اوقات مواردی از این قبیل که مثلا طولانی میشه، ما داریم همین گفتگوها رو به گونه‌های متفاوت داریم و خود اونو قانع میکنیم، بعد تا ممکنه تو به این نتیجه برسی نه من متوجه شدم که دارم اشتباه میکنم، این دختر خیلی هم برای من خوبه، ما هم به هم میخوریم، مناسبه، ازدواج میکنیم. اما میدونی حتی 6 ماه بعد به من زنگ میزنی و میگی اشتباه کردم. برای اینکه تو این موضوعی مهم که آدم نمیتونه خودش و دیگری رو بازی بده عزیز، تو اصلا حتی برگرد بهش بگو که من نمیخوام با تو ازدواج کنم، من فکر میکنم ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم و احتمالا به هم آسیب میزنیم، ولی من از اونجایی که احساس گناه میکنم و دلم برای تو میسوزه میخوام با تو ازدواج کنم. مطمئن باش که اگر یه زنی باشه که به اون اندازه که تو الان میشناسیش هم باشه حتما خواهد رفت، ولی اگر مون وقت تو باید بدونی از اونم که تو فکر کردی بدتره.
بله
بنابراین ببین عزیز، تو این گونه موارد یا آدم درگیر یه بحث واقع بینانه و بعدن مسئولانه که هادی و راهنماش اصول اخلاقیه نمیشه، میگه میخوام یه کاری بکنم، خب برو بکن. اما یه زمانی وقتی بحث کردی باید تا پای این بحث بیستی و تا آخر این بحث پیش بری. من چون صدها بار با مواردی از این قبیل روبرو شدم و خیلی از اوقات درست مثل تو که ای بس آخر کار کاری بکنی که الان داری به من میگی، همطور که گفتم حتی برمیگردی میگی فلانی نه اصلا یه دو سه ماه اینقدر خوب بود که من فکر کردم اشتباه کردم. ولی من متاسفانه 90% این آدم ها بعدن اگر من مراجعه کردن متوجه شدم فکر کنن عجب اشتباه کردم، بعد تو نصفشون با جدا شدن اومدن سراغ من، اصلا کارش فرض کن که طلاقشون هم انجام دادن در حالی که ای بسا یکی دو تا بچه هم داشتن. اینا نشون دهنده این است که این موضوع ها رو نمیشناسی. ببین عزیز، آدم نمیتونه زهر و سم و قورت بده بعد بگه حالا شاید بدنم بهش واکنش نشون نده، شاید هم سم اونقدر قوی نباشه، شاید مثلا یه پادزهری در وجود من باشه که اون زهر رو خنسا کنه. خب اینا خیلی خوشخیالی و من در رابطه و ازدواج اصلا جایی برای احساس گناه نمیبینم.
الان با این اطلاعات خیلی کمی که من به شما دادم به نظر شما مشکلات اساسیه؟ میدونم که خیلی
آره اطلاعات. مشکلات اساسیه و تو برخلاف حرفی که به من زدی که آدم سوشبل اجتماعی هستی، من در تو یه پراس اجتماعی میبینم، سوشال فوبیا میبینم، نمیدونم چی میگی تو. اگر تازه تو خوبشی وای به حال اون.
بله خب من یه سری انگزایتی دارم ولی تحت شرایط خیلی فکر کنم کمیه،
یعنی میخوام بگم دیگه اگر تو پادشاهی وای به حال اون بزرگ دیگه، در که کار خیلی خراب.
بله
برحال به نظر من عزیز بی خودی موضوع به این مهمی رو با استدلالای کودکانه و یا دلائل کم اهمیت برای خودت یه جوری خوب و درست در نیار، به نظر من کار نیم.
دکتر به نظر شما اگه من تصمیم بگیرم که جدا بشم از ایشون باید رو خودم کار کنم تا اینکه رابطه دیگری داشته
باشم؟ تو هم از این که جدا نشم به نظر من آره. بله تو با این وضعیت 6 ماه 6 سال و نیمه که داشتی حتما 6 سال باید این مغازه رو تعطیل کنی، مغازه رابطه با کسی رو به صورتی نسبتا جدی، چه رسه به جدی که حتما نه. تو یه پروسس
گفتین شما؟
آره 6 ماه بس که براتون درون تموم شد.
نه من 6 سال شنیدم ببخشید.
نه 6 ماه عزیز. نه برای 6 سال و نیم 6 ماه کافیه دیگه، سال یه ماه حداقل.
بله
هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون
دوست عزیز، خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
باشه بفرمایید.
یه سوالی داشتم در مورد راستش من 27 سالمه، حدود نزدیک 14-15 سال پیش اومدیم اروپا با خانوادم، بعد تقریبا از 21-22 سالگی هم کار میکردم، منتها دیگه بالا پایین داشت. گاهی روابطم با همکارم خوب بود، گاهی خیلی خوب نبود، ولی سالهای اخیر معمولا اوکی بود نسبتا. اوایلش خیلی برام سخت بود، ولی این اواخر الان یه مشکل دارم، اونم اینه که من یه همکار دارم که راستش نمیدونم باید باش چطور برخورد کنم. مشکلی هم که باش دارم راستش اینه که من دقیق چطور بودم، خیلی به نظر من خیلی خیلی خالصم فضوله راستش، خیلی راجع به همه چیز نظر میده، راجع به مسئله مثلا خط خصوصی و اینا، و راستش من یه طوری وقتی این حرفا رو میشنوم نمیدونم دقیقا چطور باید برخورد کنم، یه جوری بلاک میشم، اصلا نمیتونم حرف بزنم.
اولا ایشون خارجی، ایشون خارجی یا ایرانی هست؟
نه خارجی
هست، مال همون کشور،
مال این کشور نیست، یعنی برای این کشور خارجی
هست. از همون، یعنی برخی از اوقات اینا از یه فرهنگایی میان که اصلا معناش اون نیست که من و شما بهش معنی میدیم. بله، ایشون چند سالشه؟
نزدیک 10 سال از من بزرگتره.
بعدم نوع رابطتون با هم از نظر خارجی چیه؟ مساوی هستید؟ ایشون بالاتر، شما بالاتری، چگونه؟
نه من خیلی بالاتر.
خب مورد بعد این است که آیا این احساسی که شما درباره ایشون دارید، فکر کنید بقیه هم راجع به اون دارن؟
به احتمال خیلی زیاد، احتمالا نه در حد من. مثلا یه مثال میزنم، مدیر من یه مدت پیش ازدواج کرده بود، عروسیش بود، بعد خب بالاخره برگشت و از هانیمونش و اینا برگشت. اتفاقا چون این کار کرد یا من احساس کردم فقط با من این کارو نمیکنه، کلا اخلاق کلش اینطوریه. موقعی که برگشت، روزی که برگشته بود آفیس، تازه اینا این فیلم ها و اون شرکتی که اون چی میگن، این افرادی که براشون فیلم ها و عکس ها رو تهیه کرده بودن، یه سری درافت براش فرستادن به ایمیلش. این به من گفت من یه دقیقه فقط اینا رو نگاه کنم و اینا. گفتیم اوکی. بعد این مثلا سری دوی تا کامپیوترس که تو نگاه میکنی منم همینطور نگاه میکنم پس باهات. ولی مدیر من بهش برخورد، گفتش که ببین نراستشون، دفعه اول من دارم اینا رو میبینم، من خودم اول میبینم اینو. بعد نمیدونم چطور، بعد اینطور مثلا یه خوشو میزنه به نزدن، متوجه میشه. بعد اینطور که نه نه اشکالی نداره، من فضا تو میذارم بهت میشم، من اینجا این پشت وایسم درست که شرط نداره بود دور مودم تا نگاهش کرد، ولی یه حالتی داره خیلی تند و زننده است رفتارش، هیچ کس دوست نداره نمیدونم خیلی
شما چرا اینقدر بسته. خب عزیزم ما یه فرهنگ، بعضی از فرهنگا اصلا حد و مرز نمیشناسن، یعنی خیلی راحت میان میگن مثلا تو دیشب با شوهر چیکار کردی، اون این کارو کرد یا نکرد، فکر کنن خیلی دوستانه و عادیه. درست مثل مگر قرار نبود که در ایران عروس خانم میرفت تو هجله فردوس و باد گزارش به مثلا مادر و خانواده میداد؟ تو از در یه ده اینو بشنه همجوری ما تو مفهود میمونن، به اونا چه ارتباطی داره؟ اینا مسئله نیست که تو بخوای با خودت مسئله رو مرتبط کنی، چرا موضوع شخصی میگیری؟ یه آدم ایست با یه ویژگی روانی، شما هم دوست ندارید، میفهمم، در این زمینه هم باید مواظب باشید، ولی ناراحت شدن نداره که او این گونه فضوله و میخواد سر در بیاره. به من شما چه ارتباط داره؟ تنها یه وقت اون دارم اذیت نشی که من میخوام یه چیزی رو پنهان کنم، میترسم این فضول سر در بیاره یا احتمالاً بپرس من گیر بیاد. مثلا شما پنهان
از اون لحاظ
آخه نمیشه،
یه جوری هنگ میکنم اصلا، یعنی نه جواب میدم
نه من کاری به شما ندارم، حالتون چه عزیز من؟ مثل اینکه شما برگه بگید تو خیابون میرفتم دیدم یه آدمی عطر بدی زده، من تا شب ناراحت بودم، شما چه مربوطه؟ نه من خب آخه شما چرا این موضوع رو به خودتون مرتبط میکنید؟ فقط وقتی
آدم خودتون کاملا قبول دارم، من پرسونالش میگیرم، اونو کاملا قبول دارم، ولی میگم فقط مثلا یه مثال دیگه میزنم، همینطوری که شما میگید مسئله که اصلا واقعا بهش مربوط نیست. مثلا ما الان مثلا یه ماشین داریم، دو تا نداریم، من خودم شخصا خب دو نفریم، ازدواج کردم، من شخصا معتقد نیستم دو نفر، حالا یه دونه ماشین کافیه دیگه، مسافت هم زیاد نیست از خونمون تا محل کار. بعد میگم این اوایل تا اوایل که اومد چه تا مدت هم میگفت من اصلا نمیفهمم تو ماشین نداری، آره تو چقدر آخه اینقدر آدم دیپندنت میشه مثلا به شوهرش، اصلا تو مثلا چطور یه همچین چیزی
رو عزیزم اون مال یه جای دیگه است قربونه شما تو خیال
آخه نمیدونم چطور باید
عزیز من بل عجب حرفیه عزیز من من اصلا تعجب از شما میکنم، شما چرا اینقدر خودتون ملاک خلقت میدونین که همه باید میشه؟ خب فرهنگ ها وقتی میگن تفاوت فرهنگی یعنی همین، شما اومدی داری تو خیابون راه میری، این خانم از استخر در اومده رو تو خیابون داره با دست و پا شنا میکنه میاد، خب تو باید بفهمی این، فکر کن اینجا استخره، به شما چه مربوطه؟ و بعد اگر از قرار باشه که بخوای این گونه به موضوع نگاه کنی، حتی وقتی که میاد سراغ تو قراره مسئله رو شخصی بگیری، یعنی شخصی نگیری، یعنی وقتی برمیگرده به تو راجع به همسر تو دیشبتون حرف میزنه، شما باید بدونی خب این آدمی است که خودی و غیر خودی سرش نمیشه، خودش رو نخودی همه چیز میدونه، ولش کنید دیگه. ولی ناراحتی شما رو من نمیفهمم. که من بدونم یه آدم فضول دخالت میکنه، من ناراحت شم. میتونم بگم از فضولی که در حق من میکنه، مسئله رو مطرح میکنه، من رو یا جلو جمع مسئله است. اینو میتونم بفهمم تا کمی. ولی اینکه من یه مقدار کارای او برام آزاردهنده است، اذیت نشو. نماینده دو چیزه، یک پنهانکاری تو، دو یه همچی چیزی تو مثلا وقتی بزرگ میشدی عمه و خاله‌ای داشتی که زندگی شما رو به هم می‌زدن، اینجور فضولیار میکردن، گزارش میدن مادر شما برای اینا داستان داشت. آیا همچی چیزایی بوده؟ چون معمولا ریشه‌ش اونه. آیا در خانه شما مثلا فرض کنین که شما تو خونتون مادرش تو مو همیشه معتقد بوده که این عمه تو هست، میاد یه چیزی میگه بعد میاد درسار میکنه تو گوش بابات میخونه ما رو به هم میریز، یعنی تو یه حساس.
آره مادر من که راستش یکم نمیدونم به این شکل که شما میگین، ولی خیلی اینطوری که آ اینو کسی نفهمه، اونو نفهمه، مثلا خونه میخوان عوض کنن، اصلا نگی. مثلا هنوزم که من مثلا این همه سال اموقای این همه سال ما با ایران مثلا نداریم تلفن، یه موقع مثلا فلان چیزی به فلان کسی میگم، آخه مادر من مثلا من دیگه نمیام تو اینترنت بگم این موضوع.
نه ببینید خب بنابراین توی نه پس حق داشتم عزیز، توی که این موضوع برات مهمه که یه چیزی مطرح میشه که تو نمیخوای، اصلا جایی نداره عزیز به هیچ وجه، اصلا ول کن. یعنی چی برای چی ناراحت میشه؟ بس اون کار بی خود خودشو بکن. مثل آدمی که ببین مثلا فرض کن اینقدر آرایش کرده که اصلا مسخره و خنده دار شه، به تو چه مربوطه؟ تو که نمیتونی میگی نه خب به ما زنا برمیخوره، همه فکر کنن ما هم مثل این هستیم که رعایت مثلا چیز رو آرایشون نمی کنید. نه موضوع رو فردی و شخصی و عمومی و مرتبط به خودت نکن. بذار هر کی زندگی خودشو بکنه. تو اروپا اومدی، یه معنیش این است که کسی با کسی کاری نداره. ما هنوز تو ایران وقتی هستیم با همه کار داریم. اون خانم هم از هر جایی اومده که نمیخوام بدونم کجاست، معلومه از ما فضولتر. و بیخودی تو همه جا سر میکنه و برای خودش حقی رو قالب یک اعتبار و در حقیقت به اعتبار اصلا حقی قائل نیست، بنابراین تو وجود همه میره. های برهنه میره تو زندگی همه اون میاد بیرون. ولی شما بی خودی خودتو حساس نه. مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی.
چنگ و رجمن با ما باشی.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
اطلاعی رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت بی $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت بی فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Do you feel like you have a lot more potential than you're living? I'm Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our revolutionary step-by-step system, I've already taught hundreds of people how to achieve their potential and live their dreams sooner, easier, and more fully than they ever thought possible. Here are some examples.
I'm just so much more peaceful and powerful without being forceful.
I enhanced my business tremendously.
And now I'm able to live out my higher potential every day.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 28th. Plus, we're providing this $100 introductory seminar as a gift to the first 20 callers. Call 310-573-1325. We only have a limited number of seats available, and they're filling up. So make your reservation now. 310-573-1325. 310-573-1325.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که امشب از ساعت بعد از پخش اخبار ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه، از ساعت 6 تا 20 دقیقه تا ساعت 8 آقای فریدون توفیقی برنامه دارن تحت عنوان یا مرتبط به سال روز تأسیس رادیو ایران در ایران که در 1319 اتفاق افتاده، یعنی چیزی نزدیک 74 سال قبل. بنابراین به اون دلیل برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت و سپس برنامه عاشقانه خواهد بود و آنگاه بازپخش برنامه آقای میبودی همراه با علیرضا میبودی و بعد از اون بازپخش برنامه سلام امروز به دنبال خورشید و بالاخره شهد و شکر تا ساعت 6 فردا که برنامه بعدی آغاز خواهد شد. همچنین امشب با آقای دوستان می‌رسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، مانند همه کنفرانس ها 8 هفته ادامه داره و ورودی اون برای 24 ساعتش $100. ضمن این که کلاسی است مقدمه یا پیش باز کودک درون خواهد رفت که بعد از پایان این کلاس شروع خواهد شد. و بالاخره یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از جمعه آینده دوم ماه می آغاز شده و تا دوشنبه پنجم ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. گروه بسیار خوب باده و ترانه در این سفر با ما هستند و ضمناً کشتی برای اولین بار اگر مایل باشید اتاق خودتون رو داشته باشید، که در گذشته همیشه باید پول دو نفر رو میدارید و اتاق رو در اختیار میگرفتید، فقط با پرداخت پول خودتون اتاق خودتون رو خواهید داشت. بنابراین حتی اگر فامیل هستید یا زن و شوهر هستید و میخواید دو تا اتاق متفاوت رو داشته باشید، هزینه چون برای شما نخواهد داشت، میتونید چنین اقدامی رو بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
من از ایران باهاتون تماس میگیرم، 32 سالم هستش. مسئله که میخواستم باهاتون مطرح کنم این بود که من احساس میکنم که شاید تو رابطه هایی که داشتم برای ازدواج، نمیدونم چجوری بوده که همیشه با آقایونی بودم که بعدش احساس کردم خیلی وابسته هستن و معمولا به خاطر این به هم خورده. حتی دو تا رابطه جدی که داشتم هم باز مثلا اونا به من گفتن یا تو خیلی زیادی مستقلی، یا بهم گفتن نه ما روی خودمون کار میکنیم، و بعد هم جواب نگرفتن. مثلا از شما کمک بخوام بدون واقعا چرا اینجوری میشه.
نه سب کنید، از اولا شما چی خوندید و چه میکنید؟
من لیسانس هم یکی از رشته های مهندسی هستش، بعدش تدریس میکردم و الان هم ادامه که دادم رشتم و توی رشته علوم تربیتی و آموزش هستم.
به من بفهم چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، 6 سال و نیم از خودم بزرگتره، یه برادر دارم 2 سال و نیم از خودم کوچیکتره، که اونا دوتا البته حدود 13-14 ساله که ایران نیستن، من فقط برگشتم ایران، با پدر و مادرم هستم، اونا دوتا ایران نیست.
یعنی شما 13 سال برگشتی؟
یعنی من به خاطر کار پدرم یک دوره یک سال و نیمه خارج از ایران بودیم و بعد اونا دوتا موندن من برگشتم ایران.
نمیخوام بدم وقت این باری که الان شما ایران هستی چند ساله؟ 14 ساله.
من همیشه ایران بودم.
نه آره. متوجهم اون یک سالی که نبومدی چند سال از اون یک سالتون گذشته؟
حدود
13-12 ساله. آکه من چون میخوام ببینم مثلا برادر حدود 18 ساله بوده که اونجا مونده، یعنی پدر مادر او رو گذشتن اومدن. خب شما ببینید، شما الان خودتون دیدید که ماجرا چون شما منطقاً یا میشه نتیجه گیری کرد شما وابسته تر از خواهر برادرتون هستید، به ضمن بچه وسط هم هستید.
نه خب من یه مدت هم تو ایران بدون پدر و مادرم البته زندگی کردم.
باشه، فرقی نمیکنه از ولی وابستگی داره. حالا میدونی چرا عزیز؟ چون وابسته است که دنبال وابسته میگرده، ولی بعداً متوجه میشه همینقدر که یه مدتی پیش میره که یه ذره باهوش باشه متوجه میشه این وابستگی نیست، این کانتر دیپندنسیه، یعنی به جای دیپندنسی کانتر یعنی دشمنیه و به همین جاست که به هم میزنید. چون ببینید دلیل این که شما با اونا به هم میزنید به خاطر وابستگی است، ولی دو تا احتمال هست، یکی اینکه شما هم چون وابسته اید، یکی اینکه چون نیستی، چون هر دوتاش ممکنه. اما وقتی که حرفایی میزنید چون بوی وابستگی میده، بیاد با این فرض پیش بریم، برای که شما هم خود اونا رو در اختیار بگیرید، ولی میبینید گردن کلفت‌تر از شما اونجاست و ضمن اونا قبلا خودشون به یکی دیگه فروختن و به همین جد است که شما انتخابتون انتخاب وابسته است، برای که خودتون احتمالا اونجایی، چون اگر شما وابسته نبودید موضوع دیگری بود. اینم که به من میفرمایید من مستقل هستم، باید مطمئن بشید مستقل دید عزیز. مستقل وقتی است که من هستم ولی استقلال خودم رو حفظ بکنم. این که آدم از بقیه جدا بشه دور خودش دیوار بکشه اسمش جداییه، اسمش انزواست، اسمش استقلال نیست. این همین مشکلی است که امروز در جامعه ایرانه. به نظر من کشور ایران امروز در انزوا هست نه در استقلال. این که ما با هیچ کس کار نداریم، اگر هم کار داریم با همه دعوا داریم، اسمش استقلال نمیشه، اسم اون انزوا و جدایی. مثلا همی که در بسته رو خودش بمونده. حالا شمایی که یه نگاهی دارید که آدم وابسته ای نیستید، اگر چنینه چقدر براتون اهمیت داره قضاوت به نظر پدر مادرتون در ازدواج؟
خب من نظرشون رو میخوام، ولی همیشه تو مرحله های آخر و خب پدرم به خصوص بهم میگن که همیشه خود تصمیمتو بگیر، هیچ وقت به نظر ندادن متاسفانه.
نه ببینید عزیز، آخه ببین عزیز، همیشه پدر مادرها این حرفو میزنن ولی نظر دارن و دروغ میگن.
مامانم چرا نظرشو میگه ولی بابام معمولا نه.
اوکی، شماره دو به من بفرمایید، اونی که از همه تو این رابطه سخت‌تر و سنگین‌تر بود، مشکل شما از در وابستگی با ایشون چه بود و اصلا ایشون کی بودن چی بودن؟ یه ذره توضیح راجبشون من بده.
حتما. خب من از اول شک داشتم وارد این رابطه بشم. این آقا 8 بار از من خواست که ما با هم مثلا یه رابطه یه شروع کنیم، نکردیم. چون این آقا اول که شاگرد من بود همسن بودیم، ولی من میدونستم که پدرش تو جریان سیاسی فوت کرده و اصلا پدرش رو ندیده و مادرش تا 5 سالگیش زندان بوده و بعد که از زندان اومده بیرون خب فقط همین یه بچه بوده و حتی میزدم که بالاخره زندگی خیلی متفاوتی با من داشته. از نظر مالی خیلی فرق داشتیم، من تو قشر تقریبا مرفهی بودم ولی اون آقا اصلا اینجوری نبود. و بعد چیزی که خیلی منو اذیت کرد این بود که من دیدم که خب سهم ارث این آقا که از طرف خانواده پدرش بوده یه زمین بوده، مادرش فروخته و آپارتمانی که خریده به نام مادره و بعد دیدم که باز حساب اصلیش وقتی که ما میخواییم بریم خرید به نام مادرشه. بعد که باهاش مطرح کردم گفتش که خب مامانم گفته که چون بانک نزدیک محل کار منه و نمیخواد تو بری دنبال کارهای اداری، بیا حسابو به نام من باز کن که نخواهی دنبال کارهای اداری بری. که بعد وقتی میخواست پول هرش کنه میگفت خب من آخه چجوری مثلا یه خرید به این گرونی بکنم، بعد پشترم چی میگن. بعد بهش میگفتم خب پشتری کی قراره چیزی بگه مگه مثلا چیزی؟ ولی بعد دیدم که خب فقط مادرش میدونه که این چقدر از اون حساب برداشت میکنه چون به نام مادرشه. واسه کردم که خب اینا واقعا وابستگیه. بعد یه جایی بهش گفتم که خب ما قراره پولامونو بذاریم رو هم و خونه بخریم. خیلی خب تو هم پولتو بیار. بعد دیدم از اون مبلغی که به من گفته که داره، حالا یا مادرش بهش نداده بودن، فکر میکنم اینجوری بود البته، نصف پول رو بیشتر بهش ندادن که بعد باعث شد که با مادرش مرتب دعوا داشت دیگه، شبا نمیرفت خونه، چند شب تو شرکت دوستاش خوابید دیگه. ما اونجا بود که با هم دیگه به هم زدیم. یعنی من بهش گفتم تو باید، من فکر میکنم تکلیفتو با مادرت اول روشن کنی و بعد تصمیم بگیری که میخوای ازدواج کنی.
خب البته همطور که خود گفتی عزیز، وقتی کسی این گونه متولد شده، مادرش بعدن اومده، بعد با یه مقدار استراب و وحشت و نداری و فرق زندگی کردن، معلومه که نگاهشون نسبت به این موضوع خیلی خیلی جدیه. اینا مسائل مالی نیست، اینا مسائل زندگی هم براشون. و بعد چرا شما فکر کردید به هم میخورید و به درد هم میخورید عزیز؟ آخه چه چیز خوبی تو ایشون؟ وابستگی به عنوان مشکلشون بود، ولی سه تا چیز خوبه ایشون چی بود؟
یه چیز خوبش که به نظرم اومد این بود که تو اون مدت خب خیلی همیشه به من تو اون 8 باری که از من خواهش میکرد که بیا با هم بریم بیرون، تو دیدت نسبت به من اشتباهه، خب من رو خودم کار میکنم و واقعا فکر میکنم یه مقدار زیادی تغییر کرد.
نه من حرفم این نیست، نه نکنین کارو، معلمی تو بذار کنار. من حرفم این بود سه تا چیز خوب این آدم که بود چه بود که شما رفتید
باشید. خب یه چیز خوبش این بود که من
از ظاهرش خوشم.
نه اینم خیلی نبود که بهتون بگم، اول که خیلی اومد دنبال من.
پس معنی خب همینجا سب کن. خب همین ببین عزیز، بدترین علامت همینه دیگه، یعنی وابستگی. معناش همین وابستگیش معناش این است که چون این آدم منو خیلی 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 دوست داره، که به دو تا معنیست، یکی این که من فکر میکنم کسی اینقدر منو دوست داشته باشه، دوم این کسی که اینقدر به من دوست داره پس شوهر من نیست، نوکر خوبیه. اشکال کاری نزیست، برای که یکی شما رو دوست داره، به من چه مربوطه؟ یکی تو رو دوست داره، خب داره که داره، میخواد نشه، ولی به خاطر اینکه اون تو رو دوست داره که تو قرار نیست بشه من اصلا خوشم میاد چون منو خیلی دوست داری. این گفتم تهش به خاطر اینکه نمیخواستم اذیتت کنم، تهش به خاطر اینکه منو کسی نمیخواد، اینکه اینقدر میخواد خب دیگه. و دوم اینکه به هر حال در اختیار و خدمت منه، کسی اینقدر منو میخواد حداقل به من یه امنیت و آرامشی میده و یه قدرتی میده و یه دست برتری میده و این اون چیزی است که یه نوعی از گرفتاری دیگه. خب اینا که دیدی که این اصلا این چیز خوبی نبود دیگه. چی
یه چیزی دیگه هم که خوب بود این بود که من وقتی که از یه چیزی ناراحت میشم به روی خودم کار اشتباهی فکر میکنم، به روی خودم نمیارم اینا همش با هم جمع میشه، ولی اون دقیقا برعکس من بود. همون آنی که یه چیزی پیش میومد سعی میکرد برطرفش کنه و بعد یادش میرفت و بعد ادامه میداد.
البته رو دومیش مطمئن نیستم که یادش میرفت، ولی آدمی بوده که توانایی نگه داشتن شاید نشه. البته میخوام بگم این عیبش بوده ها، ولی اون نشون دهنده برخی از اوقات میتونه خشم یادم باشه و ضمناً یه آدمی است که بارو نمیتونه بکشه ولی ممکنه جوری نگه داره. نه اینا چیزی نبود که بهش علاقه من بشی عزیز، اینا به نظر من فقط یه ذره پافشاری اون بوده و یه احساس، مثلا چون معلمش هم بود، احساس برتری برای یه آدمی که احساس عدم امنیت میکنه. ولی خب تو خبر نداشته که او از تو خیلی خیلی ناامن‌تره، یعنی دقیقاً اون چیزی که میگی ممکنه اصلا به مسائل کنترل مادرش و وابستگی مرتبط نباشه. آدمایی هستن که با نگرانی و وحشت بزرگ شدن عزیز، هر صدای کوچکی
بله نگرانی و وحشت رو داشت، به خصوص وقتی که احساس میکرد من از دستش ناراحتم، همیشه بهم میگفت خب هر کاری بگی من میکنم که تو رو از دستت ندم. خب اینا رو من همش فکر میکردم استراب بود، نگرانی بود. آره و وحشت این بود که من دیگه نباشم.
نه رابطه غلطی بود عزیز، ولی به وابستگی اونقدر مرتبط نیست. ولی اینکه تو چرا رابطه‌ای غلط انتخاب می‌کنی موضوع اصلی میتونه باشه، چون بسیاری از ما البته نمی‌خوام بگم این گونه است یا جارو برقیم آشغال جمع کنیم ایرا میافتیم ببینیم بهترین آشغال کیه.
خب واقعا هم احساسارو می‌کنم.
خب می‌دونیم دلیلش چیه عزیز، امیدوارم اذیتت باز نکنم. دلیلش اینه که من خودم لایق کسی بهتر نمی‌دونم. اصلا یه سوالی می‌کنم، ای دلت خواست جواب بده، از نظر جنسی که اذیتت نکردن در کودکی؟
نه.
مطمئنی؟
اگه هم بوده یادم نیست.
یس yes. ببین عزیز، چون معمولا این از اونجا میاد که از این که فرض کن مثلا چون ای اشتباه نکنم خواهر بزرگترت هم دختر بود، یعنی خواهر داشتی تو.
بله درسته؟ بله
تو فکر نمی کنی خانواده تو انتظار داشتن اقلا انشاءالله دو این پسر باشه؟
آه خب قبل از من یعنی بین من و خواهرم یه فرزند پسری بوده که از بین میره و بعد من به دنیا میام.
ببین یه مقداری ناخواسته بودن تو هم مسئله هست عزیز.
یعنی آره و بعدش آره
دقیقاً بعدش هم برادر بعدی اومده. نه یعنی میخوام ببین عزیز، یعنی میخوام بگم تو اون قضاوت و نظر خوبه که 100% غلطه راجع به خودت نداره، یعنی تو خودت اونقدر خوب خواستنی دوست داشتنی نمیبینی و به همین جهت هست که میری سراغ یه آدمی که حداقل بدونی براش خوبی یا خزو بهتری، دیگه فکر میکنی که خب دیگه این کدوم گوری میخواد بره. از من کیو بهتر میتونه پیدا کنه. و اونجاست که بعد از یه مدتی متوجه میشی نه، اون که تو رو اینجوری بهت نگاه میکنه و میخواد عیب و ایراد داره. و اونجاست که گیر میافتی و برات مسئله میشه.
یعنی فکر
میکنی مسئله اعتماد به نفسه؟ مسئله حرمت نفسه، اعتماد به نفسه درسته، و همجاست که میتونی تو زندگی موفق، چون سلف کانفیدنس یعنی میدونم و میتونم. سلف استیم معناش اینه که من خوب نیستم، خواستن یا دوست داشتنی قرار نیستم، مردم من خیلی بیشتر و بهتر از اون میدونن که خودم میدونم. مردم من قبول دارم، من خودم ندارم، دوستان میان از من مشورت میکنن ولی من تو کار خودم گیر کردم.
آره واقعا هم همین احساس رو میکنم، یعنی واقعا میبینم همه اونقدی که از من تعریف میکنن، همه اونقدی که منو خوب میدونن، بعض وقتا پیش خودم میگم من واقعا این آدمی نیستم که همه منو میبینن.
نه مسئله خودتی عزیز، مسئله سلف استیم توی، یعنی حرمت نفس اون چیزی که باید راجع به خودت بدونی قبول داشته باشی نداری، و به همجاست که دست به این کار میزنی، و به همجاست که اینجوری انتخاب میکنی. و تا زمانی که خودت رو نسازی فقط انتخاب تو اذیت نشو، انتخابی است که از خودت، نه اینکه در مقام مقایسه انسان میگم، باید از تو کمتر باشه تو به سمتش تو کشیده بشی. ولی بعد وقتی میدونم توی جامعه مانند ایران خیلی زود متوجه میشی که مردا اگرم پاچون به موش مردگی میزنن بعدن یه دفعه مادرشون از اونا شیر نری میسازه که بیا درستش کنه. بنابراین یه مقداری بهترین کار عزیزم هم تراپی هم کتاب هست تو این زمینه. خوشبختانه کتاب های دکتر برندن، ناتانیل برندن اونجا هست. این آخریش که 6 پیلرز آف سلف استیم تحت عنوان روانشناسی عزت نفس در ایران ترجمه شده، ترجمه نسبتا خوبی هم هست، یه مقدار هم تمرین داره برای ما ایرانی ها، من فکر کنم دوای بزرگی است. و یه مقدار بیشتر تو این زمین ها در جهت خودشناسی، مثلا با توجه به اینکه رشتت هم کمی به این مایه ها آمده، بیشتر بخون و بدون عزیز. مسئله اصلی دانایی، اگر اونو بدونی مسئله حل. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت کردم.
مرسی. کتابای خودشناسی خاصی رو به معرفی
نه میکنی. کتابای هستن اونجا، بگردی از این دوستان که فراوون هستن، فرض کن وضعیت آخر، حتما یه کتابی
سر اونا رو خوندم.
آره. بله. حتی ماندن در وضعیت آخر رو هم مطمئن باش میدونی، یعنی تو این زمینه یه مقدار ببین چی هست. من الان نمیدونم ترجمه چی هستن ولی میتونید پیدا کنید. یه کتابا به هر حال هر کدومش مقدار به اطلاع میده، چون دختر باهوشی هستی اینا رو میگیری و بعدن خودتو با این سازگار می‌کنی. به هر حال خوشحالم با صحبت.
مرسی از شما، مرسی از همه برنامه‌هاتون، وقتتون و همه چی.
مرسی ازم. بای عزیز. خدافظ. شنگ و نشمن با ما باش.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
WD FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است.
اپتیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمید خانم.
سلام، روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر.
سوال داشتم از خدمتتون در مورد رشته MBA.
اگر لطف این کمی بلندترم صحبت کنید ممنونتون. جان بفرمید.
خواهش میکنم، رشته MBA. الان میخوام در مورد آینده شغلیش بدونم توی آمریکا، چون دوستایی که من دارم و فارغ التحصیل این رشته هستن اکثرا کار پیدا نمی کنند.
بله.
مورد دوم.
نه سب کنید ببینید عزیز، اولا خب یه مقداری الان وضعیت کار در امریکا با مشکل روبروه، یک. دوم این که اصولا این رشته هنوز یه مقداری به صورت سنتی، چون یعنی بیزینس ها اداره میشن، افراد تحصیل کرده رو به این راحتی ها راه نمیده. اما شما اگر نگاه کنید به مطالعه‌ای که درباره 5 شغل آینده شده برای این دهه، بدون تردید یکی از اونها بیزینس و مصرف بیزینس ادمنستریشن یکی از اوناست، جز 5 اول عزیز. بنابر این اون حرف درست نیست. اما این آخری هم داشته باشید، برخی از رشته‌ها هستن که وقتی خیلی خوبید می‌درخشید، وقتی متوسط و کمید نه. و به همجاست مثل فسن فرض کنید خوانندگی است یا هنرمندی است. شما یه هنرمند درجه یکی باشید، یه مثلا وضعیت مثلا مالی فوق‌العاده خوبی دارید، ولی اگر درجه دو باشید یه دهم اونم ندارید. یعنی اینگونه قسمت نمی‌کنن که به نفر اول 10 بدن دومی 8، به نفر اول 10 میدن به دومی میدن 1. به این جهت است که اون مطرحه. آمارا رو نگاه کنین، من فکر نمی کنم حرف درستی باشه. علاوه رشته لیسانس و تحصیلی شما چیه؟
مدیریت بازرگانی.
خب پس شما تو همین زمینه هستی. بس. ببینید عزیز، اون چه که میدونیم دو چیزه در خصوص MBA. اگر از دانشگاه خوب فارغ التحصیل بشید دو چیز رو دارید. مورد اول یه مقدار سطح آگاهی دانایی، دوم شبکه‌ای از ارتباطاتی که تو این 3 مثلا براتون فراهم میشه یا 2، که بعداً از طریق اون میتونید یه شبکه ارتباطی رو که به وجود آمده ازش بهره برداری کنید. ولی خب ما وقتی خارجی هستیم، وقتی که یه مقدار زمینه متفاوتی داریم، دایره کارمون محدود میشه. یعنی اونم میتونم بفهمم، چون شما بپذیرید که فرض کنید یه امریکایی در امریکا قبول کنه که یه ایرانی مدیرش باشه.
دقیقاً.
خب این به این سادگی ها صورت نمیگیره. نمیخوام اذیتتون کنم، هنوز توی مملکت با وجودی که خیلی پیشرفته شده خانومم باشه. نتیجتاً جای گفتگو داره. مدارس MBA هستن که خب خیلی زود و به خوبی استخدام میشن و یه توانایی هایی دارن، ولی مدارسی هستن که نه. علت چمین است که ماجرای MBA هم مثل برخی از رشته ها نوع اصطلاح، نمیدونم این اصطلاح است درست غلط خوبه بعد، دانشگاهی گلابیش خیلی، یعنی دانشگاهی کشکی که مدرک همینجوری میدن فراغون، اونجا گرفتاری پیدا شد.
خیلی ممنون از توضیحتون. حالا دقیقا یکی از سوالاتی هم مربوط به همین دانشگاهی که مطرح می‌فرمایید، نظر در مورد دانشگاه نان پابلیک که MBA تدریس میکنن چی هسته؟ چقدر مدرکشون قابل قبوله؟
بسته به اینکه، ببینید عزیز، دو سه نکته است. یکی اینکه بسیاری هستن که پابلیک نیستن ولی معتبرن، نمونهش USCه. USC من فکر کنم که MBAش یکی از درخشانترین و بهترین هاست در سراسر امریکا، شاید جزو نمیدونم تاپ 10 یا 20 در تمام امریکاست، ولی مؤسسه خصوصیه. خب مدارس خصوصی هستن مثل USC، ولی این خیلی متفاوت است با مدارس خصوصی که جواد آقا باز کرده، چون بسیار از این جواد آقا هستن که مدرسه را انداختن در این رشته‌ها و رشته‌های دیگه از جمله رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی و اینها، و اینجاست که مسئله است. یعنی به نظر من از نظر سواد و آگاهی، البته شما میتونید از همین مدارس ما خوب بخونید ای بسا بدرخشید، ولی یه جاهایی که شما میرید چون شناخته شده است، ماجرای این که از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شدید موضوع فوق العاده مهمی است. یعنی مثلا شما فرض کنید به یه رشته ای مثل وکالت، شما اگر وکیل باشید از دانشگاه درجه یک یا درجات آخر تفاوت حقوقش تقریبا 4 برابره. شما از یه دانشگاهی مثل ییل یا فرض کنید هاروارد یا استنفورد یا کلمبیا یا نیویورک یا شیکاگو یا پرینستون، از اینا بیاید بیرون یا برکلی، شما ای بسا بین 150 تا 200 هزار دلار حقوقتونه. از دانشگاهی عادی با وجودی که بارو گذروندید در ایالت کالیفرنیا هستید، 50 هزار دلار ممکنه به شما یا 40,000 دلار بدن. بنابراین ماجرای 4 و 5 برابری. یه مقداری در این زمینا از نظر مالی تفاوت ها خیلی خیلی فاحشه و اصلا نمیشه گفت که ما هر دوتا مثلا فوق لیسانس داریم یا MBA داریم. از کجا داریم؟ آیا از این دانشگاه یا از اون دانشگاه؟ و بعدم میدونید بسیار از این مؤسسات که این نوع آدم ها رو با این نوع تخصص ها میخوان، اینا رو از همون سالای اول میرن رکروت میکنن و میگیرن و دوره مثلا در تابستان میبرن، یه مقدار با اونا آشنا میشن، ترینینگ میکنن که خاطرشون آسوده باشه، اونا رو بعدا انتخاب میکنن. بنابراین بلافاصله بعد از دانشگاه شغل و کار دارن. اما خب معلومه برای خارجیانی که در خارج متولد شدند و بزرگ شدند و مدتی از عمرشون اونجا گذروندند و حتی برخی از اوقات مدارک دانشگاهشون از اونجاست، این رشته ها یه مقدار موانعی سر راهش هست و اونو کاملا میشه فهمید.
اگه من بخوام ادامه تحصیل بدم توی یه رشته که آسون تر کار پیدا کنم آقای دکتر، چون من یک ساله که اینجا
نه من اونو میشناسم عزیز، اون بهترین کار دنیا شوهر.
من ازدواج کردم.
شوهر پولدار، اون بهترین دانشگاه دنیاست با درجات عالی تخصصی.
من خوشبختانه ازدواج کردم و از این بابت هم خیلی خوشحال بودم، چون همسرم خیلی آدم خوبی هستن. منتها موردی که هست، من مثلا یک سال اینجا نتونستم کاری پیدا کنم. هر جا که اپلای میکنم برای کار اکثرا به من میگن که اصلا ننویس که لیسانس داری، بنویس که های اسکول دیپلوما هست که لااقل یه کار بهت بدن.
خب اون مال بازاره، اون معمولا مال اون هست. و بعدم میدونید در امریکا همه دارن به ترتیب تبدیل میشن به پیچ و مهره در این سیستم های یه مقدار برحال کامپیوتری، یعنی تبدیل همه دارن میشن به راننده های پشت فرمون، چون مکانیک ها ماشین ها رو میسازن، ما فقط قرار رانندگی یاد بگیریم. این فاصله هست. این حرف از یه جهاتی درسته عزیز، ولی بعدم نگاه کنیم به بقیه موضوعی که هست، یعنی خیلی چیزای فرهنگی، زبان، زن و مرد بودن، محلی که شما میخواید کار بکنید. مثلا فرض بفرمایید شما اگر تو محیط آموزشی بخواید برید یا محیط پرستاری، خب به عنوان یه زن امتیازم داری، ولی اگر شما خواستید برید یه کار مهندسی یا حتی بازرگانی غالب اوقات این محیط محیط های مردونه هست.
اگه من بخوام با توجه به لیسانس هم ادامه تحصیل بدم، شما نظرتون در مورد چه رشته بخونم که راحت تر کار پیدا کنم آقای دکتر؟
نه اونو نمیدونم، یعنی ببینید منم تو اون تعیین ها نگذارید، برای اینکه اولا همونطور که گفتم مهم این است که شما یه استعدادی قابلیتی داشته باشید، بعدا درستون رو خوب بخونید و بعد به نوع خوب اون هرچه هست برسید. معمولا تو این سیستما کار پیدا میشه، یا اینقدر آموختید که لازم شد خودتون یه مقدار آموزش تازه بدید تا عوض کنید. ولی اینکه شما فکر کنید من از واقعا بازار کار امریکا جز همین اطلاعات کلی، برای که شنیدم از طریق همین رادیو، ولی خب مبتنی بود بر تحقیقی که صورت گرفته، پنج رشته اولی که بود توش دو تاش، حتی یکیش حسابداری بود، فکر کنم سه تاش به MBA و حسابداری و بازرگانی و اینا مرتبط بود، یکیش مهندسی بود، یکیش کامپیوتر بود، یکیش هم و یکیش حتی تو اینا اقتصاد بود، اکونومیکس کردن داره مشکل ترین رشته دانشگاهی میشه. یعنی میخوام بگم دور این محور کار شما اتفاقا میچرخی، ولی با وجود این به هر حال سطح رقابت اینجا به دو دلیل به هر حال زیاده، یکی ما برای ما خارجی ها، دوم به خاطر این همه مغزهایی که از همه جا به این کشور سرازیر شده و بنابراین رقابت با این مغزها مسئله اصلی و اساسی است. به هر حال عزیز، تو اون زمینه با آدمی شما قرار یه مقدار بیشتر مطالعه کنید، ببینید آمارها و مطالعات علمی چه میگه، تا نظر شخصی من که حتما غیر از این شنیده ها ممکنه هیچ پایه و مایه‌ای نداشته باشه. دوم واقعا موضوع استعداد و قابلیت و توانایی شما و میلتون به چه گونه محیطی با چه نوع روابطی چگونه است، و اینا خیلی به خیلی چیزا مربوطه. من چون هیچ نمیخوام راجع به خودتون حرف بزنم، مهم اینه که آدم چند روزه به یک اعتبار درون گرای برون گرای هستید، چقدر آدم اجتماعی هستید، چقدر فکر میکنید ظاهر خوبی دارید، چقدر دیگران فکر کنن ظاهر شما خوبه، چقدر توانایی های کلامی شما خوبه، چه مقدار مهارت های ارتباطی دارید. همه اینا موضوعی است که برخ از اوقات تعیین میکنه من با چه بکنم و چه نه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت
خیلی من یه سال دیگه دارم ببخشید، اصلا هیچ ربطی به تحصیل نداره. من خیلی اراده دارم خدمت شما، همسرم هم خیلی به شما همینطور خیلی شما دوستن. یه سوالی که پیش میاد مثلا در مورد افرادی از خانواده که برای زندگی ما مشکل مثلا میتونن درست کنن، شوهرم میگن که مثلا من میگم آقای دکتر این فرمایششون این بوده، میگن که این در مورد آدمایی که آقای دکتر را میشناسن، برنامه‌شون را دنبال میکنن، یا اینکه کتاب میخونن و تو رابطن. آدمایی که توی شهرستان کوچیکی تو ایران هستن و سطح بینش آگاهیشون اونقدر نیست، نباید ازشون انتظار داشته باشید که درست رفتار کنن، یا اینکه ما اون صحبتایی که آقای دکتر انجام میده در مقابلشون انجام بدیم. یعنی متوجه منظورم هستید؟
نه آره، من میفهمم عزیز. نه خب آخه ببینید اینجا دو چیز مطرحه، یکی اینکه آیا واقعا ما فکر کنیم یه عده‌ای توانایی حس و احساس و فهمیدن رو ندارن، دوم بر فرض که اون رو حس و احساس بکنن بفهمن تا چند اندازه قبول میکنن، سوم مخالفت اونا برای ما چند اندازه مهمه یا نارضایتیشون، اینا مسئله است.
و اونجا اگه موردی پیش میاد میتونم که شما
اصلا یه مثالی بزنید، من مسئله ندارم باشه.
اوکی ببخشید، شما با این واژه مخالفید، میدونم عذاب وجدان. مثلا خانواده همسرم توی یکی از شهرهای ایران هستن، مدام به قول شما با بازیایی که در میارن همسرم دچار عذاب وجدان میشه که مثلا میخوان توجهش رو جلب کنن یا به هر طریق دیگه. بعد ایشون میگن که چون اونا با چند تا آدم خاص مثلا 5 نفر رفت و آمد میکنن و سطح آگاهیشون اونقدر بالا نیست که بدونن و تجزیه تحلیل کنن این کارا درست نیست، من اگه مثلا کوتاه نیام یا اینکه رضایتشون رو جلب نکنم این احساس عذاب وجدان میگیرن.
اونا میگیرن یا ایشون؟
ایشون
بی خود. نه این که خب بی خوده،
میگن چون اونا که
نه متوجهم عزیز، اصلا کاری نرم. فرض کنین که پدر من انتظارش اینه که من روزی یه دفعه بهش تلفن کنم و من این کارو نمی کنم، و پدر من بر میگرده میگه به تو هم گفتن پسر، من میدونستم که تو ناخلف و بد و چنین و چنانی، یادی شبم به خاطر تو نخوابیدم، من چون فکر میکنم این تلفن کردن من حالا مثال معنایی نداره، بسیارم متاسفم ولی من قرار نیست که احساس بدی بکنم که من کار بدی کردم و آدم بدی هستم. اون برای چی هست؟ اگر ایشون باوری دارن، نتیجتا این است که من حرفی ندارم که ما دیدید که گفتم یه مقدار رعایت حال دیگران رو میشه کرد، ولی قرار نیست اذیت بشی. و به همین جهت است که اگرم بعدم فکر میکنیم که اونا خیلی خوشحال میشن با یه تلفن، ولی برای ما زحمت خب تلفن رو بکنیم، نه به خاطر عذاب وجدان، برای حل یه مسئله، به خاطر کمک به یادم. ولی اگر نمیتونیم و گرفتاریم، برگرده بگه تو زنگ نزدی معلومه ما ارزشی نداریم و چرا، بعد من میگم من احساس گناه میکنم. نه، احساس گناه رو ما میکنیم، اونا که نمیتونن بدن. برای که به نظر من اینجا به یک طور اصلا فرقی نمیکنه که اونا آگاه و دانا هستند و همه اینا رو میفهمند و حتی قبول دارند و عمل میکنن، ولی ناراحتن. بنابراین خب اونا راحتن که باشن، چون من تو زندگیم فقط میتونم ناراحتی دیگران وقتی باشم که به من مربوطه و میتونم براش کاری بکنم، و الا وقتی که ناراحتی دیگران بی دلیله، خب من چه کار بکنم؟ من دوستان دیدم که فرض بفرمایید از من وقت خواستن، بعد خیلی هم ناراحت شدن. من متاسفم، ولی من ناراحت نیستم از اینکه اونا ناراحت هستن که هستن. وقتی یه آدمی نمیتونه تشخیص بده واقعیت رو، من چیکارش کنم؟ من که نمیدم تو این دنیا بر اساس قواعد غلط دیگران زندگی کنم و بعد احساس بدی بکنم به خاطر انتظار غلط اونا. نه، من ارتباطی بین این دو نمیدم. اینکه ایشون به من بفرمایند که چون اینا با این موضوع آشنا نیستن پس ما قرار نیست این حرفو بهشون بزنیم، فرقی هم نمیکنه، فایده ای هم نداره چرا بهشون بگیم، اونو میفهمم. یعنی ما در ارتباط با اونا و مواظبت و مراقبت از اونا داریم عمل میکنیم و اونا رو در اون حد و سطح خودشون میبینیم، چون که با کودک سر کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. این رو من کاملا متوجه هستم، این یه قصه است، ولی این خیلی متفاوت هست که ماجرا رو در جهت عکسش ببینیم. ایشون بگن این حرفو به مادرم نمیذارم، به مادرم راجع به این موضوع اونا نمیگم، مریض شدم بهش نمیگم چون اون خانم اونجا احساس بدی میکنه، از من دور افتاده، ناراحت شده. من کاملا میفهمم، چون این در جهت حمایت از اوناست. ولی این که ایشون برگردن بگن که من اگر این حرف درست رو بزنم یا این کار درست رو بکنم اونا ناراحت میشن، خب اگر میتونید نکنید، ولی نه به خاطر اینکه احساس گناه میکنید، چون اگر احساس گناه میکنید که مشکل شماست، چون احساس گناه رو هیچ کس به ما نمیده. این مهمه که اینو بدیم، هیچ کس و شرایط هیچ کس ما احساس گناه نمیده، این ما ایم که احساس گناه میکنیم. خب اگر فکر میکنیم کار بدی کردیم باید احساس گناه بکنیم، اگر کار بدی نکردیم که نباید احساس گناه بکنیم. به اونا که چه قضاوتی دارن نخواهد بود. اون وقت اگر احساس بدی میکنیم، علتش این است که ما فکر میکنیم اونا ما رو خوب نمیدونن، بنابراین اونها برای ما بدی قائلن و معتقدن ما به یک اعتبار گناهکاریم، از اونجا مسئله است. ولی اینکه اون فکر میکنه من گناهکارم که ارتباطی به احساس گناهی که من میکنم نداره. درست پس که شما فرض کنید یه دینی دارید و فکر کنید که درسته، سر اعتقادتون هم ایستادید، من فکر کنم دین شما گمراهیه، خیلی خب این که سبب نمیشه شما بگید من احساس گناه میکنم از اینکه دینم یه چیزیست که او قبول نداره، این چه ارتباطی به هم داره؟ نه، اون استدلال ایشون رو نمیپذیرم. به هر حال امیدوارم دعواتون نشه سر این موضوع هم اختلاف پیدا نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من مدتی است
خیلی ممنون، خیلی ممنون، مرسی. خدا نگهدارتون.
شما نجمن با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان، یک اعلان رایگان، معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت B $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت B فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
از هر نباش این نکته گشت فاش کین کهن دستگاه تغییر می کند. کمیته بزرگداشت روز کارگر اول ماه می روز جهانی کارگر را گرامی می دارد. یک شنبه 27 اپریل از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر واقع در وست ساید پاویلیون 10850 وست پیکو بولوارد طبقه 3 کامیتی روم بی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که امروز بعد از پخش اخبار از ساعت 6 تا 6:20 آقای فریدون توفیقی سخنی خواهند داشت و برنامه درباره افتتاح رادیو ایران در سال 1319، یعنی بیش از 74 سال قبل. توجه شما را به این برنامه بین ساعت 6:20 تا 8 و به طور کلی 6 تا 8 جلب میکنم و بعدش هم که برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی خواهد و سپس هم برنامه بازپخش برنامه آقای میبودی. اما ما از هفته آینده یا شاید از فردا شب برنامه دیگری رو خواهیم داشت، احتمالا هفته 2 تحت عنوان مجله خاورمیانه که توسط بسیار روزنامه نگار بسیار آگاه آقای جمشید چالنگی تقدیم حضورتون خواهد شد. همچنین ما میدونیم که یا امیدوارم بدانید که برنامه کودک و خانواده رو داریم روزهای یک شنبه از ساعت 7 تا 9 صبح خانم نادره سالارپور و همسر گرامیشون و ضمناً از روز دوشنبه از ساعت 6:20 چون 6 تا 6:20 هر روز اخبار رو داریم، مشروع اخبار رو داریم، 6:20 تا 8 برنامه است از دوشنبه تا پنجشنبه 4 تحت عنوان زنگ تفریح که یه مجموعه است از برنامه‌های فوق‌العاده جالب و جذاب و البته ساعت 6 تا 8 روز جمعه برنامه سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو از زاوین خواهیم داشت. نتیجتاً امید این است که برنامه 6 تا 8 ما از این بعد تکلیفش روشن بشه. 8 تا 10 هم که روشن بود و روشن‌تر خواهد شد. این است که به نظر میرسه ما کم کم داریم همه برنامه‌مون رو تا یه هفته و سپس ویکند با همکاری دوستان خوب عزیزی پر میکنیم و در نتیجه از دوشنبه آینده که نهمین هفته رادیو تمام میشه و دهمینش آغاز میشه، یعنی ما 10 هفته است که به هر حال روز دوشنبه از 24 فوریه که تازه فوریه 28 روزه بوده تا روز دوشنبه که 28 روم ماه اپریل خواهد بود، 9 هفته از عمر رادیو گذشته و ده هفته دهم شدیم. امیدوارم برنامه رو به حد و سطحی برسونیم که مورد توجه شما باشه. ضمناً یادآور میشم که امشب من از ساعت 7:00 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در المپیک کالشن خواهم داشت. مانند همه کنفرانس های میان هفته من اگر بشه گفت 8 هفته است 24 ساعت و ورودیش هم برای 24 ساعت 100 دلار. همین امشب ساعت 7 المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید من صداتون داشته باشم عزیز.
بله آقای دکتر.
نه اصلا هنوز خیلی کوتاه عزیز. میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟ ممنون میشم کمی.
بله حتما. بفرم. الان صدای من واضحه؟
الان بهتر شد عزیز، ممنونم.
آقای دکتر من 28 سالمه و با یه آقایی که 2 سال و نیم از من بزرگترن توی یه رابطه هستم و خب یه 1 سال هست ما با هم دیگه توی رابطه هستیم و برنامه ما ازدواج کردن بود و تقریبا همه چیز واقعا خوب پیش رفت و رابطه ما رابطه خیلی خوبی بود، ولی ما با هم دیگه یه کاری رو شروع کردیم و توی این کار با برادر ایشون مشارکت کردیم، یعنی برادر ایشون سرمایه گذاری کردن و تخصص کار از من بودش و ایشون هم به عنوان مدیریت شروع کردیم به انجام دادن این کار.
شما چی خوندید عزیز؟ چه خوندید؟
من طراحی لباس خوندم.
و این دوستی که میفرمایید ایشون چی خونده؟
ایشون دیپلمه.
اوکی. و اون برادرشون چقدری سرمایه گذاشتن؟ یعنی حجم سرمایه زیاده یا اینکه فقط مراحل اولیه کار رو راه انداختن؟
بله مراحل اولیه رو راه انداختن و تقریبا وسط کار که ما باید تامین کننده مخارج کارگرا و خرید لوازم و اینا بود، تقریبا مجبور می‌شدیم همون چیزی که در می آوردیم و همه‌شو برای اون کار خرج بکنیم، چون که ما جفتمون با هم دیگه جای دیگه کار می‌کردیم، ایشون مؤسسه داشتن و من معلم ایشون بودم اونجا و وقتی که ما شروع به این کار کردیم جفتمون از اون مؤسسه اومدیم بیرون و هیچ منبع درآمد دیگه ای نداشتیم و تقریبا هرچی اونجا ما درمی آوردیم تو این 1 سال و هزینه هم اونجا میکردیم، هنوز هم داریم این کار میکنیم و واقعا این چیزا مهم است، چون برای شروع یک کار باید به حسرت یه تایمی آدم این انتظار داشته باشه ازش، ولی مسئله من این بودش که هیچ وقت هیچ قراردادی بین ما نوشته نشد و این خیلی من اذیت میکرد که من دارم این کارو شروع میکنم انجام میدم و واقعا شاید بیشتر 12 ساعت من در روز کار میکردم و هیچ تعطیلی پنجشنبه جمعه هیچی نبود، چون که بعد دائم اونجا کار میکردیم و البته خب برادر ایشون اصلا حضور نداشتن و من فهمیدم که توی روابطمون تو صحبت‌ها و تو مجلسایی که دور هم دیگه بودیم خانم برادرشون هی یه جور صحبت می‌کردن که انگار ایشون هم توی این ماجرا هستن و با من دقیقاً حالت یه کارمندی که حالا تو فعلا داری برای ما کار می‌کنی یا این کارو بکن اون کارو بکن، که من هر وقت به این آقای اعتراض میکردم که چرا خانم بعدن شما این صحبت رو میکنن، بگه من مثلا کارمند ایشونم یا اصلا ایشون قرار نیستش جز شرکای ما باشن، به من میگفتن که کاری نباشه این دوست داره حرف بزنه چی کار داری مهم نیستش حرفای ایشون،
تا اینکه بعد یه مدت من فهمیدم که خب به من گفته بودن که این جایی که الان ما هستیم و این کارمون رو زدیم اینجا مال کسی که من باهاشون در رابطه هستم و سرمایه مال برادرشونه، ولی بعد یه مدت من فهمیدم که حتی اینجا مال ایشون نیستش، مال پدرشونه، که من میدونستم مال پدرشون. گفتم بهش که خب اگه که مال توی چرا بهت نمیدن که همه چی مشخص بشه، الان ما هیچی در نمیاریم، ولی روزی که ما پول در بیاریم با این همه زحمتی که ما داریم میکشیم هزار نفر این وسط مدعی میشن. و این گفتش که من هیچ وقت نمیتونم به بابام بگم که اینو بده به من، ولی مال منه اینجا. بعد این مدت که من خیلی جدی گرفتم گفت پدرم اینو داده برای من و برادرم، که خب باز من یه کمی کنار اومدم با این ماجرا تا اینکه رسید به ماجرای خانم برادر ایشون که اینم دائم هی نظر میداد و هی خودش رو قاطی میکرد و یعنی ترمز میشد توی کار ما. تا اینکه جدی نشستم صحبت کردیم و بازم برادر ایشون
کیا بودید وقتی نشستید صحبت کردید عزیز؟
من و برادرش و خودش رو. البته من خدمتتون بگم که خیلی وقتا وقتی صحبت میکردن اینشون و برادرشون ما هم دیگه تنها صحبت میکردن و این دیگه برای من موضوع شده بود که مگه ما سه تا شریک نیستیم، چه شما دو تا با هم بشینید صحبت بکنید؟
اون برادر چند سالش عزیز؟
برادر 10 سال از ایشون بزرگتر است، 31 سالشون. و با شدیدن وابسته برادرشون است، یعنی به حدی که من اصلا نمیدونم واقعا نرمال این مسئله یا نه، برای که من خودم رابطه خیلی جالبی با خواهرام ندارم و تقریبا میتونم بگم 12-13 ساله که از دور از خواهرام زندگی میکنم، اونا از ایران رفتن و من تنها. و این اصلا برای من عجیبه این رابطه که من تا اعتراض میکنم میگم که خب بابا برادر تو قرار داشت که به خانمش صحبت بکنه که این کار ماست و ایشون دخالت نکنه، یا اصلا قرار نیستش ایشون شریک کاری ما باشه. میگه من نمیتونم به برادر من صحبت نمیکنه و من نمیتونم بهش فشار بیارم، برای اینکه برادر من یه زمانی انقدر تحت فشار ذهنی بوده که ممکنه فکره مغزی بکنه و من اصلا نمیتونم ببینم که برادرم ناراحت باشه و این ناراحتی از طرف من باشه.
یعنی اگر یک کسی به برادرش حرف عادی بزنه و معمول و معقولشون سکته مغزی میفرماید، این چه مغزیه که منفجر میشه؟ چرت و پرتا چیه؟
من نمیدونم. من بهش میگم که شما برادر شما اگه تو کارهای دیگه هم که من میدونم مشکل دارم با شرکاشون، به خاطر اینه که خودشون هیچ وقت صادق نیستن، به خاطر اینکه خودشون هیچ مسئله ای روشن نمیکنن. شما عاشق برادرت دوست داری که کل زندگی تو برای برادرت هزینه بکنی، ولی من نمیتونم این کار بکنم، از من انتظار نداشته باش که من این کارو بکنم.
خب شما چرا میکنی؟
خب من نمیدونم واقعا. میدونین آقای دکتر، من این همه مدت تلاش کردم.
خب نباید میکرد. ببینید عزیز، صبر کنید. شما، من فرض رو بر این میگیرم که همه این موضوع شما درسته. به شما میگم فقط با گذشت زمان اولا ارثتون و حالتون و اینا بدتر میشه و احساس بدتری میکنید. حتی اگر یه رابطه‌ای نسبتا خوبی هم بین شما و این آقا هست حتما خراب میشه. یعنی شما بدترین راه رو برای خراب کردن خودتون و بیزینس و رابطه انتخاب کرد و به نظر من از آغاز هم اشتباه بوده که شما بدون تشخیص این که روابط و ضوابط چه هست، در زمانی که شما با یه آدمی دوستی دارید و هدفهای ازدواج دارید، یه مرتبه وارد بیزینس بشید و بعد از اون حالا سرکرده خانم برادر دوستتونم اصلا به کنار، خود برادره موضوع مسئله است، بعد استدلالای این آقا. شما ببینید عزیز، شما بعد خودتون از یه خانواده میاد که همچین اعتماد و اعتقادی بین اعضای خانواده نیست. حالا هم دو چیز رو میبینید، هم اعتماد سطحی ظاهری، هم بازیای علیه دیگران، اینگونه که شما میگید. شما اصلا جاتون اونجا نیست و به منم نگید چون من یه سال زحمت کشیدم و رنج بردم حالا به خاطر این مجبورم یه 5 سال دیگه هم بدتر و بیشتر رنج ببرم، آخر کارم هم چیز خراب بشه. شما هم در انتخابتون و در تصمیمتون از نظر من اشتباه کردید و به خاطر اون هزینه رو دارید میپردازید و خواهید پرداخت. موضوع رو باید روشن کنید. یعنی تکلیف کار این است که شما اصلا به خاطر همون آرامش مغز ایشون که مبادا سکته بفرماین، بهتره که قرارداد داشته باشید، بهتره همه چیز با حضور یه وکیل روشن بشه، چرا که نه؟ و مگر نمیخواید آرامش باشه؟ مگر نمیخواید سوء تفاهم نباشه؟ مگر نمیخواید دعوا و اختلاف نباشه؟ مگر نمیخواید وجود شیشه یه مقدسه ایشون موقع نشکنه؟ ولی خب اگر همه اینا هست، پس بهترین کار این است که همه چیز روی کاغذ بیاد، وکیلی هم نگاهش بکنه، از نظر حقوقی و قانونی درست باشه، هر کی بره دنبال کار خودش بر اساس اون چیزی که فهم و درک و برداشت شماست از رابطتون. ولی اگر اون چیزی که شما میدونید انتظار دارید قرار بوده، فکر میکنید اینا به هم ریخته، شما فقط با گذشت زمان مثل یه شمع خاموش میشید، پس پا در میاد عزیز. اینجا چی کار میکنید شما؟ اینگونه که شما میگید و به نوعی که من یک کمی با ساختار ذهنی ایرانیان، اونم تو بیزینس، کمی آشنا هستم، معتقدم فقط شما باید منتظر یک حادثه بسیار آزاردهنده بشید که برای مدتی همه چیز رو به هم میریزه. حالا بیاد به شما یه چیز بگم، میدونم شما من گفتی، ولی شما هم و میدونم که کارتون رو ول کردید. شما اگر بگید من با وجودی که اینجا زحمت کشیدم، هر وقت یه پولی خواستید بابت این زحمت من بدید، مال شما خداحافظ، فکر کنید بر سر مؤسسه چی میاد؟ شما در حقیقت آدم انجام دهنده اصلی کاری دیگه، درسته؟
دقیقاً. بله.
بنابراین اونا چیکار میکنن؟ به شما میگن چی؟
ببینید، ایشون به من گفتش که اصلا، یعنی بارها این حرف رو به من زد که اصلا اشتباه بوده کار کردن ما و این باعث شده که رابطه‌مون هم خراب بشه و من اصلا میخوام کار خودم رو داشته باشم، من نمیخوام از کسی حرفی بشنوم. خب من هر دفعه کوتاه میام.
نه نکنی، نه ببینید عزیز، آخه عزیز من، حرفی که داره میزه شما اصلا تو زندگیتون سرتون، ببینید شما آدم کله شق لجبازی هستی، به شما این رو گفتن یا نه؟
نه.
من بهتون میگم تو کاملا پیداست عزیز، شما به اصطلاح اینجا یا مای وی اور های وی، یا راه من یا هیچیه. دقیقا اونم داره به شما میگه بابا این رابطه خراب شد، روی خط باشید، بذارید بیشتر با هم کتک کاری کنیم، بذارید ما پیام ها رو بشنمیم، صحبتون رو با هم میتونم روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی،
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
باقا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه،
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه، بادا 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 حرجه
ساده حمود با من دست داد،
بازم هتل
این مرده شورتونو ببنن.
آخرین نمایش رو من ندیدم،
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
ویلچری به تیتر 27 آوریل،
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشن.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد،
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلچر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net هتل.
Do you feel like you have a lot more potential than you're living? I'm Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our revolutionary step-by-step system, I've already taught hundreds of people how to achieve their potential and live their dreams sooner, easier, and more fully than they ever thought possible. Here are some examples.
I'm just so much more peaceful and powerful without being forceful.
I enhanced my business tremendously.
And now I'm able to live out my higher potential every day.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 28th. Plus, we're providing this $100 introductory seminar as a gift to the first 20 callers. Call 310-573-1325. We only have a limited number of seats available and they're filling up. So make your reservation now. 310-573-1325. 310-573-1325.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله
جانم.
بله آقای دکتر، من
خدا مسئله با دوتون بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله بله، مسئله اینجاست که ایشون خب خیلی وابسته شدیدی به برادرشونن. حالا من این کارو بگم که باشه، من از این کار میام بیرون، که تقریبا دارم تلاش میکنم همین کارو بکنم، و گرچه که میدونم که اگه من بیام بیرون خیلی دوامی نداره اون کار، ولی خب مسئله اینجاست که ما قرار با هم دیگه زندگی بکنیم و با هم ازدواج بکنیم، ولی این مسئله من به خودشم گفتم شاید بارها نوع دیگه و مدلای دیگه و تو مسائل دیگه پیش بیاد که اینقدر مسائل برادر شما و خانوادت اینقدر بعد مهم باشه که بخوای خانواده خودتو بذاری توی یه مجبوریت خیلی زیاد، که بخوای مثلا برادرت مشکلی براش پیش نیاد یا مثلا، و این مسئله نه تنها در مورد برادرش، در مورد برادرش خیلی زیاد، باید در مورد بقیه اعضای خانوادش هم داره، چون که تنها بچه‌ای که توی خونه از ما فکر میکنن که تمام مسئولیت پدر مادرم افتاده رو دوش این و همه ازش انتظار دارن که اگه اتفاقی مثلا پدرش و مادرش مریضه این سری خودش رو برسونه خونه، در صورتی که بقیه‌شون هم میتونن این کارو بکنن ولی باید این کارو بکنه.
آخه عزیز من، ببین عزیزم، صبر کن. یک، من در شما یه نوع خشمی رو میبینم که میخوام هشدارش رو بهت بدم. گفتی در رابطه با اعضای خانواده خودتو داری، اون اون گوشه داشته باش. دوم، من همیشه بحثم این بوده که در ایران ما دو تا مشکل، دو تا مسئله، و به خودم اجازه این جسارت رو دادم که دو تا بدبختی داریم. یکی بدبختی مهرطلبیه، یکی وابستگی. و شما الان دارید برای من توصیف یک پسر، اگر چنینه، توصیف یه پسر وابسته رو میده. و یه پسر وابسته هرگز نه عاشق میشه نه ازدواج میکنه، میره زن میخره، زن میگیره، بعدم میاره برای اینکه باشه. یه دختری مثل شما فکر میکنه، اذیت لطفا نشو، مردی رو که پیدا کرده از این میتونه به خوبی مواظبت و مراقبت کنه، اون مردم چون یه چیزایی داره از این مواظبت و مراقبت کنه، خیلی زندگی خوب و خوشی داشته باشن. اما ته دل این دختر، امیدوارم اذیت نشی، دنبال شوهر نیست، دنبال نوکره. و چون نوکری این آدم رو در خدمت خانواده دیده، فکر میکنه نوکر خوبیه، خب ما بیاریمش. اشکال کار این است که 6 ماه بعد از ازدواج ایشون دیگه نوکر شما نمیده، گرفتاری ها شروع شد، درست مثل ماجرایی که الان در اتفاق میده. یعنی من اگر سناریوی شما رو، اون تیکایی که نمیدونم رو با میل خودم پر کنم، که معمولاًم به نظر چنین میرسه چون هزاران بار این کار رو کردم و متاسفانه بیشتر اوقات درست بوده، متاسفانه مال شما داستان این عزیز، شما یه دختری هستید با نوع حرفایی که میزنید یه امنیت و آرامشی رو دارید در یه پرکاری، در یه مسئولیت بیش از حد، در یه یاری و همکاری، ولی در این از این نظرم بستا آدم صادق و صمیمی هستی، اصلا من حرفی ندارم، اینا کاملا میفهمم و میپذیرم. اما اشکال کار در اینه که تو یه نوع زندگی میخوای که یه مقداری درش نمیخوام بگم استقلال جدایی وجود داشته باشه و ایشون نیست. شما ایشون رو باید بند نافشو ببری، از مادرش و خانواده جدا کنی. ایشون بند نافشو تا حدود 30 سالگیش که نبریده و نخواهد برید و به وسیله شما برید نمیشه. و الان کاری که اتفاقا شما توش رفتید دقیقا نشان دهنده یه نوع وابستگی است که یه بیزینس خانوادگی در وسط رابطه این پسر و دختر که شما دوتا هستید پیدا شده و از آغازش هیچ جاش سر جای خودش نیست و حرفایی که شنیده میشه اصلا حرفای معقول منطقی واقع بینانه ای نیست. یه مقدار حرفیست که همینجوری میزنیم و دیدی واکنش منو وقتی که نگران سکته مغزی قلبی شما اصلا خنده داره این حرفا. اصلا من چی کاری نمیخوام بکنم، من علیه برادرم حرفی نمیخوام بزنم، من چیزی رو نمیخوام به هم بریزم، من میخوام تازه خاطر برادرم و خودم و اون کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم آسوده تر کنم، میخوام هر چیز بره سر جای خودش. یعنی رفتیم نشستیم توی ماشین، میگم خب تو بشین پشت فرمون، تو بشین جلو، ما دو تا بشینیم عقب. چهار تایی که نمیتونیم بشینیم پشت فرمون، هممون که نمیتونیم بشینیم اینور فرمون، پس کی رانندگی کنه؟ آخه دیگه همچین درخواستی که درخواست غیر معقولی نیست، مگر اینکه آدمایی که اصلا اینو قبول ندارن که اصلا تو کی هستی، کی تو رو سوار کرده، به تو چه مربوطه، ماشین منه، ما میخوایم یه جایی بریم، تو رو نمیبریم، بله میبریم تا مندر سر میزنه اونجا بتمر یا بشین، به تو چه؟ اونجاست که شما گرفتاری پیدا کردی عزیز. یعنی من به راحتی دینامیک و پویایی این رابطه رو به راحتی میتونم ببینم و تعجب میکنم شما چرا نمیخوای ببینی، فقط به یه دلیل که تو فکر میکنی به دلیل اینکه توانایی از آن توه، موضوع به تو مرتبطه که حق داری. همینه که میگه اگرم برم فکر نمی کنم دوام بیارم که حتما نظرت درسته، نتیجتا فرضت بر اینه که خب بیاید با هم یه کاری بکنی، با نیت خوبی هم هستی چون میخوای توش ازدواجم باشه، ضمناً به عنوان یه زن تو جامعه ایرونی که رو پای خودت ایستادی تمایلی در این جهت داری که به هر حال اگر به نزدیک به برابر هم رو با همسرت قبول کنن چقدر خوب، بنابراین کارا رو من میکنم، مدیریتش با تو باشه، پولم برادر داده، دیگه از این ترکیب بهتر چه؟ ولی مشروط بر این که برادر پول داده باشه، نه جون آدمو بخواد بگیره. و این پسر دوست شما که قرار شوهر شما بشه استقلال خودشو داشته باشه، نه نوکر برادرش باشه و نه کسی است که تو خونه مسئولیت خانواده رو داره، بنابراین اون برادر بزرگترم میگه حالا از نظر مالی کمکش کنم، مامانش هم گفته بکن. ولی شما اونجا جایی نداری عزیز، شما اونجا غریبه ای، شما خارجی، نه به خاطر اینکه این آدمای بدیه، نه به خاطر اینکه درست مثل اینکه آدمو شب میره که خونه خودش، من که مردم تو خیابون رو تو خونم نگه نمیدارم، دشمنی ندارم، ولی هر کی میره خونه خودش و حرف اونا این است که این دختر بره خونه خودش و خونه خودش معناش این نیست که حتی با ازدواج شما موافقن یا مخالفن، بس من اون نیست، بس من اساسا این دختر چی میگه، اونوری اینجا کار میکنه دیگه، فعلا هم درآمد نداریم، صبر کنید، بعدم ما که نمیخوایم حقش رو بخوریم، تازه این میخواد زن پسرمون یا برادرمون هم بشه، افتخار رو در این بهش میدیم. بنابراین شما یه مقدار واقع بینانه به این موضوع نگاه کن. از نظر منی که این ماجراها رو در یه جامعه مانند ایران میشنوم، متوجه میشم هیچ سر جاش نیست و حتما به دنبال خودش از هم پاشیدگی داره، حتما داره. و به همجاست که حتی در مقابل یه حرف ساده یه دفعه مسئله مرگ و زندگی مطرح میشه، یه کسی ممکنه سکته کنه. بنابراین تکلیف روشن عزیز، اگر حاضرند حتی میتونی شما یه صحبتی با یه وکیل بکنی، اصلا به شما بگی تو جایی نداری، بی خودی نرو دنبالش، چیزی هم یا نوشته نمیتونه بشه یا به نظر نمیرسه امضا بشه، تازه امضا بشه فرض کن که قابلیت اجرای قانونی ممکنه نداشته باشه، مخصوصا اگر ماجرای ازدواج یه جوری مطرح باشه. پس بنابراین اول یه مشورتی با یه آدمی که با مسائل حقوقی اونجا قاش، پس اگر بلد میخواد بکن، ولی اگر نه حرف این است که بیاید آنچه را که شما فکر کنید خوب و درسته و واقعا با انصاف و مروت همراهه، اینا رو روی یه کاغذ بنویسیم بدیم دست یه وکیل، اینو جنبه قانونی بهش بدیم. اگر یه همچین حرفی را از تو پذیرفتن مسئله حل شده است، یا حداقل در اون مسیر، اگر نه نه دیگه، فکر کنید پاسخشون به تو چیه؟
آقای دکتر، من اینو بهشون گفتم که خب حالا که صحبت کردیم مشخص شد دیگه اینو بنویسیم، بعد یه چیز با من برخورد کرد که حالا دیگه خواستی حرف زدیم حرف زدیم دیگه، یه حد مثلا توقعت بالا نباشه.
نه نفهمیدم، توقع من از این که یه چیزی که گفته شده نوشته بشه که اختلاف پیدا نشه بالا بودن، توقع اونا پایین بودنه. خب بنابراین یعنی معناش این است که ضعیف حرف نزن دیگه. شما چرا اینا نمیگیری؟ دیگه من از این آشکارتر چی بگم عزیز؟ یعنی پر روی هم حقی داره. برای ما ماشاءالله مردیم، یه موی سیبیل نداشتمونم گرو که میذاریم، مردم نصف بازار تهران رو به ما میدن. عزیز من با این ذهنیت وابسته مهرطلب متاسفانه آشنام، همینه که میگم همش بازی و دروغه و بیمعنی. بنابراین اگر چیزی رو نمیخوان بنویسن که تو در موردش، همین حرفی که الان بهت میزنن. برای تو یه جمله گفتی ازش گذشتی، ای میشه چون چمکی وقت است، اگر بگی من بهتره برم بیرون، فکر بکنی این دوست تو چی بگه به تو؟ نه برای سر جنگ بگو، فکر کنم که شما بهتر میتونین مسئله رو حل کنین، یه کسی هم من میارم کمک میکنم که بتونه کاری رو که من میکردم اینجا بکنه. اون چند ماهی هم که کار کردم مهم نیست، فکر کنین چی میگه به شما.
من بهش گفتم، یعنی خودش به من گفت، گفت تو کمتر بیا اینجا و هر وقت که لازم بود، هر روزی که لازم بود بیا اونجا. یعنی فکر کردش که اگه من حضورم کمتر بشه اونجا به نفعشونه. خب برای این که من همیشه اعتراض میکردم که مثلا این نوع معامله کردن اشتباهه، یه مثلا فکر میکرد که خب من دارم زیادی دخالت میکنم تو مسائل، در صورتی که خیلی وقتا یا حتی در مورد کارگرها، خب من تخصصم اینه، نمیگم که خیلی میدونم، ولی حداقل منی که آشناییت بیشتری دارم نسبت به شما، اگه یه ایرادی دارم میگیرم، در نهایت همون ایراد وارد شدش که ایراد گرفته نشه و تمام اونا برگشت بخوره. به من گفتش که کمتر بیا که مثلا این استحقاق ها ایجاد نشه اینجا. خب من کمتر رفتم، ولی باز بخاطر شرایط کاری مجبور شدم دوباره هر روز برم. باز دوباره به من گفتش که چرا هر روز میه دوباره کمترش کن، در صورتی که من به خاطر اینکه شاگرد دارم دو سه روزشون نمیرم، سه چهار روز بیشتر نمیرم، بعد وقت شاگردم که کنسل میشه پا میشم میرم. خودش هم نمیدونه که من باید بیام یا من
نه عزیزم. ببین باز آخرش حقه بازی کردی دیگه، کل شق و لجباز هستی. او به تو میگه نه، یا بعد میگه آخرش هم من نمیدونم که گفته بیا یا نه. آخه قربونتون بازی در تو، دو دقیقه قبل داری چیز دیگه من میگی. عزیز من، اولا تو نگاهت خیلی خودمداریه، بعد جوری دور خودت میچرخی، و دوم تو دو دقیقه برمیگردی میگه من، میگه نه یا برای چی میای، لازم شه بیای، بعد آخرش بعد میگه من نمیدونم، میگه من بیام یا نیام. ای بابا تو چرا میل خودتو با یا اون چیزی که درست سره با اون چه اون میگه قاطی میکنی؟ نه حال تو هم اصلا خوب نیست. بذار من بهت بگم عزیز، تو با این ویژگی روانی که داری و این شرایطی که هست، تمام مسائل خانه تو اگر با ازدواجی میره تو بیزینس، همه مسائل بیزینس هم میاد تو خونه، خونه میشه جایگاه بیزینس، بیزینس میشه جایگاه خونه، همه چیز خراب میشه و از پا در میاد. مطالعات علمی نشون میده بهترین ازدواج مال زن و شوهری است که رشته و تخصص و کار و تحصیلاتشون یکیه، ولی با هم کار نمیکنن، با هم کار نمیکنن. اشتباه بزرگی است با هم کار کردن. شما اصلا میخواید کاری رو با هم ایجاد کنید با این همه اشکال؟ مردمان با توافق کامل، با احساس خوب، با جشن گرفتن، با بغل کردن همدیگه کار شروع میکنن، از ده تا هشتش به اختلاف میکشه. شما از اول با جنگ شروع کردید، میخواید به اتحاد برسید. اصلا از این خبران نیست عزیز، اصلا. به نظر من تا اینجا اومدی بی خودی به بهانه این که زحمت کشیدم و کار کردم و به اینجا رسوندم نرو. اگر رابطت به یه جای رسید رسید، ولی اونجا هم من مسئله دارم. ولی ضمناً با یه روانشناس خوب خانم کار کن عزیز. حال تو با وجودی که تو اومدی رو خط، من که اونا رو نمیشناسم، ولی اگر یک کسی میامد راجع به شما من این حرف رو میزد، میگفتم دختر سخت و سنگینی. از کجا میاد چرایشو وارد بحثش نشدم نمیشم، ولی این نگاه تو به موضوعها که میفهممت و ای بسا حق داری، در جامعه ایران، اونم در جامعه مرد سالار ایران، جایی نداره عزیز. اونجا اذیتت میکنن، به هم میریزی، همطور که الان دارن میکنن، اذیت میشه.
آقای دکتر، یه مسئله هست علاوه بر مسئله کاری همین بگن صحبت شما واقعا همینطوره، چون که ایشون یه خانواده مذهبی دارن، البته پدر مادرشون شکیم و نتونستم منو معرفی بکنن و من کاملا این وسط حس کنم که من روی هوام.
نه اینو دیگه، اینو دیگه نمیدونستم. دختر اونجا چی کار میکنی بابا جان؟ اصلا تو فکر کردی این پسر خوبیه؟ این پسر تو نیست، این پسر مامانشه. پسر تو هم نمیشه. لغت قبلی بدم گفتم. ببینید شما برخی از خانمای دیگه ناراحت و ناراضی، همونطور که آقایون خیلی هاشون بیشتر دنبال کلفتن، تو هم دنبال نوکری عزیز. بلکه اونو دوست داری، پیداست زمینه ذهنی، کار دست خودت میدی و اصلا اونجا جایی نداری عزیز. من تازه فکر کردم که رابطه شما به یه جایی رسیده، حالا که معلوم شده حتی حضیت نشو، ولی که خواهم به ضربه بزنم، حتی شما رو قابل معرفی کردنم به بهانه باورهای مذهبی نشم، من میخوام چکار کنم؟ ازدواج کنم؟ من دیگه از که تا حالا گناه بوده میل به ازدواج کردن؟ اون که اصلا مبارک است و مقدس. مواظب خود باش، با یه کسی صحبت کن عزیز، قیلا از پا در میاد. مواظب خود باش. مرسی عزیز. شنگرانجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که بعد از اخبار امشب از ساعت 6:20 تا 8 برنامه را آقای فریدون توفیقی درباره سالروز تأسیس رادیو ایران در ایران در 1319 چیزی نزدیک 74 سال قبل تقدیم حضورتون میکنن و بعدش هم برنامه عاشقانه خواهد بود. ضمناً امشب من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس را از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن خواهم داشت. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www